ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 آذر 1398 هجری شمسی برابر 14 دسامبر 2019 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بختیار خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. بیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد قاسم‌فر
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی در حدود 1000% به بیش از 63 هزار میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم در این مورد گزارش داد که به جزئیات یکی از پیوست‌های لایحه بودجه سال 99 دسترسی یافته که بر اساس آن میزان نقدینگی نیز در همین مدت نسبت به مرداد پارسال 26% رشد کرده است. اوجگیری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده و در غیر این صورت جبران آن از محل ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌های کپلر که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته تنها 213 هزار بشکه بوده است. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه در نشست دوحه در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت هدف از همکاری با سوئیس برای رساندن کمک‌های انسانی این است که اطمینان حاصل کنیم کمک‌ها به دست مردم ایران می‌رسد.
همزمان با تحریم‌ها با همکاری با سوئیس این امکان را ایجاد کردیم که مسیری برای کمک‌های انسان دوستانه ایجاد کنیم. ما از مردم ایران پشتیبانی می‌کنیم. این روش خوبی است که ما مطمئن شویم که از این کمک‌ها به درستی برای کمک به مردم استفاده می‌شود، نه اینکه در جهت اهداف تروریستی از آنها بهره برداری شود.
پیشتر در نشست دوحه روز شنبه مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و آن را خلاف منشور سازمان ملل متحد خواند. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری از سوی دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه شامل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، 2 کارگر نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی و امیرحسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی و اصل محمدی، اعضای نشریه اینترنتی گام، هر یک به 5 سال زندان محکوم شد. این گروه بعد از اعتصاب و تجمع‌های چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان و شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای از جمله خواستار لغو این احکام شدند. عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، 2 تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، هر کدام به 5 سال زندان قطعی محکوم شدند. این خبر از سوی کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر اعلام شده است. خانم رنگریز پیش از این در دادگاه بدوی به 11 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که از این حکم 7 سال و 6 ماه آن قابل اجرا بود. خانم امیری هم در دادگاه بدوی به 10 سال و 6 ماه زندان و 48 ضرب شلاق محکوم شده بود که 6 سالش قابلیت اجرا داشت. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق است. این 2 در جریان تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری، همراه با شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده بودند. بکتاش
پس از مهرداد قاسم‌فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. انتقاد نخست وزیر مالزی در اجلاس دوحه از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی.
آقای مهاتیر محمد به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم خوب نزدیک است به جمهوری اسلامی.
700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت جمهوری اسلامی در پایان سال 1397 به برآورد وزارت اقتصاد.
نتیجه این است که دولت مشغول انتشار پول، ارزش پول ایران به شدت کاهش پیدا کرده و بدتر و بدتر هم خواهد شد.
احکام حبس برای فعالان کارگری و مدنی اعتراضات نیشکر هفت‌تپه.
به شدت امنیتی کردن کیس‌ها رو و دادگاه انقلاب صالح رسیدگی شده زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در اجلاس دوحه نخست وزیر مالزی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده، گفته که کشورش از این اقدام حمایت نمی‌کند. مهاتیر محمد اظهار داشته که مالزی و کشورهای دیگر در نتیجه این تحریم‌ها به گفته او بازار بزرگی را از دست دادند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ناقض منشور ملل متحد توصیف کرده و گفته که کشورش از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر مالزی که برای شرکت در مجمع بین المللی انجمن دوحه به قطر سفر کرده، روز شنبه در نشستی خبری گفت که مالزی از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند. کامران متین، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا، پیشینه خصومت میان مالزی و آمریکا را از جمله دلایل حمایت نخست وزیر مالزی از ایران می‌داند.
شخص آقای مهاتیر محمد یک خصومت نسبتاً دیرینه دارن با ایالات متحده به دلیل اینکه در اواخر دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی آسیا رو فرا گرفت، اون موقع آقای محمد آمریکا رو مشخصاً متهم کرد به اینکه در جریان یک اصطلاح توطئه مالی اقتصاد مالزی رو تحت تاثیر قرار داد. و در ضمن آقای مهاتیر محمد به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم خوب نزدیک است به جمهوری اسلامی، ولی مجموعاً به نظر من این همگرایی به اصطلاح سیاسی و ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی و در این حال این ضربه ای رو که اونا فرض میکنن از آمریکا در اون زمان در اون بحران اقتصادی دریافت کردن رو میشه دلایل به اصطلاح این حسارات و طرفداری از در واقع جمهوری اسلامی و مخالفت با تحریم ها تلقی کرد.
مهاتیر محمد در بخش دیگری از سخنانش گفته که بر اساس منشور ملل متحد فقط سازمان ملل میتواند تحریم های علیه کشورها وضع کند، در حالی که آقای محمد از حدود یک سال و نیم قبل بر کرسی نخست وزیری مالزی تکیه زده، چرا انتقادها از تحریم های آمریکا علیه ایران را حالا مطرح میکند؟ کامران متین، تحلیلگر روابط بین الملل، احتمال ناکامی مالزی در دور زدن تحریم ها علیه ایران را دلیل این اظهار نظر می داند.
شاید شخص ایشون یا خود دولت مالزی فکر می کردن که می تونستن مانند دورهای پیشین مثلا به نوعی تحریم ها را دور بزنن، ولی خب معلوم شده که دولت فعلی آمریکا خیلی مصر هست و این تحریم ها را به شکل بسیار سیستماتیک و نظاممندی به اصطلاح اعمال میکنن و کسانی را که تخطی کردن ازش تحریم میکنن و به اصطلاح تنبیه میکنن. به این دلیل فکر میکنم که فشار تحریم ها به اصطلاح به لحاظ اقتصادی روابطی مالزی رو که با ایران داشته تحت تاثیر بیشتری قرار داد. به این نظر به این دلیل خب شاید انگیزه بیشتری برای این ابراز نظر صریح در این مورد وجود داشته باشه در دوره فعلی.
مهاتیر محمد در انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران گفته که مالزی و دیگر کشورها به دلیل این تحریم ها یک بازار بزرگ را از دست دادند. اقلام عمده صادراتی ایران به مالزی در چند سال گذشته از جمله شامل نفت و محصولات نفتی، خرما، اوره، سنگ و روی بوده و ایران در مقابل از مالزی محصولاتی از جمله روغن پالم، کاوچوی طبیعی، دستکش معاینه و گلیسرول وارد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اردیبهشت سال گذشته خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد، با انتقاد از آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه و فعالیت‌های مشکی ایران خوانده، گفته سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. فروم دوحه یا نشست دوحه از امروز شنبه به مدت 2 روز تحت عنوان حکمرانی در جهان چند قطبی در دوحه پایتخت قطر برپاست و بسیاری از وزرای خارجه و چهره‌های سیاسی جهان از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و استیو مناچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در آن شرکت دارند.
بنابر برآوردهای مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران، بدهی دولت در سال 1397 هجری شمسی از 700 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که بدهی دولت در سال 97 حدود 735 هزار میلیارد تومان بوده، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 2400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت جمهوری اسلامی در ایران را چنین ارزیابی می‌کند:
این خیلی معنای بدی داره برای مردم ایران و برای اقتصاد ایران. دولت ایران یک قسمت عمده درآمدش درآمد نفتی بوده که این قطع شده. این یک طرف از این. قسمت دوم مالیات، ولی توجه بفرمایید که بسیاری از نهادها و سازمانهایی که زیر نظر دستگاه‌های مذهبی و غیره و هستند و همطور ارتش و اینها هم مالیات نمی‌پردازند. دولت درآمدش به شدت پایین افتاده. بنابراین چه کار باید بکنه؟ دو کار براش وجود داره. یکی اینکه شروع کنه قرض کردن و یکی هم اینکه پول منتشر کنه. دولت ایران مقدار بسیار زیادی پول منتشر کرده و نتیجهش تورمی است نجومی 30% 40% و همین باعث میشه که به خصوص افراد کم درآمد تنها کاری که میتونن بکنن اینه که فرار کنن از مملکت. ولی وقتی که میرسیم به استقرار، باید توجه کنیم که این استقرار مثل استقرار کشور فرانسه یا سوئد یا آمریکا میکنن نیست. مردم ایران که نمیرن این پولو بخرن مثلا بذارن توی بازنشستگیشون. این عمدتاً بازم پول منتشر کردنه، یعنی دولت کاری که میکنه قرض میکنه از بانک ها و غیر ازاله. بنابراین اون چی که میتونیم حد بزنیم اینست که سیاست های اقتصادی اشتباه، سیاست های روابط بین المللی اشتباه، در نتیجه درآمد اصلی کاهش پیدا کرده. نتیجهش اینست که دولت مشغول انتشار پول، ارزش پول ایران به شدت کاهش پیدا کرده، بدتر و بدتر هم خواهد شد و مردم زجر بیشتری خواهند برد.
آقای دادخواه، اون چه که بر اساس پیوست های لایحه بودجه سال آتی گزارش شده، بنابر داده های مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، به قیمت جاری 2400 میلیارد تومان برآورد شده، کمی بیش از 2400 میلیارد تومان. از این طرف این به چه معناییه؟
اینکه این عدد بسیار بالاست، علتش نیست که ارزش پول ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه این به قیمت جاریه. اگر به قیمت ثابت بگیریم بسیار بسیار پایین‌تر از این خواهد بود، یعنی افزایش اونچنانی نداشته. ولی حتی اگر این ماجرا هم کنار بگذاریم، واقعیت اینست که این مقدار بدهی دولت بسیار زیاده. این به معنای این نیست که به جای اینکه منابع مملکت صرف سرمایه‌گذاری، صرف پیشرفت اقتصادی بشه، عمدتاً مقدار زیادی از دارایی‌های مردم که البته از طریق به حساب انتشار پول دست دولت افتاده، این داره میره خرج مسائل بشه، مثل اینکه سپاه رو امورش رو بگذرونن یا کارهای دیگه انجام بدن. تمام اینها واقعاً تنها چیزی که نشون میده نیست که آینده ای خیلی دردناک و خیلی تاریک برای مردم ایران.
اینکه گزارش شده آقای دادخواه که بر اساس این داده ها نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 30% برآورد درستی هست؟
من فکر میکنم که این برآورد درستی نیست و نسبت خیلی بیشتر از این حرف هاست. وقتی که صحبت دولت رو میکنن، خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی هستن که حسابشون از دولت سواست و اونها هم استقراض بسیار زیادی کردن. این مقدار هم به طوری که هست بسیار زیاده، حتی اگر چیزای دیگر در نظر نگیریم. و با توجه بفرمایید که ما نمیتونیم این رو مقایسش بکنیم با کشورهای پیشرفته. چرا؟ برای اینکه اون کشورها، این دستگاهی است که یک پولی رو ایجاد میکنه و این میره توی مثلا حساب بازنشستگی و غیره زاده که افراد، اینجا همچی چیزی نیست. این بیشتر دستگاه‌های خود دستگاه‌های دولتی پول منتشر کردن و اوراق قرضه دولت رو خریدن.
کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
دیگ به دیگ میگه روسیا، میگن اسرائیلی و فلسطین رو اشغال کردن. جالب، خودشون 40 سال ایران ما رو اشغال کردن. تو رو خدا، خدا وکیلی بیا محاسبه کنیم ببینیم اسرائیلی ها چه بلایی سر فلسطین و فلسطینی آوردن، اینا چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا از سر سفره‌هاشون کوچیک شده.
از قدیم الایام میگن از هر دری که فقر وارد شد از در دیگه ایمان خارج میشه. 40 ساله که فقر اینا به ارمغان برای مردم ایران آوردن، 40 سال جزی و رانتخاری رو رواج دادن، 40 سال که مردم رو گرسنه نگه داشتن، جیبان خودشون رو پول کردن، آقازاده‌هاشون رو فرستادن به خارج، به آمریکا و امثال آمریکا. به قول معروف مردم ایران دیگه خام نمیشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه امروز از صدور احکام حبس برای 7 تن از فعالان صنفی کارگری، مدنی و مطبوعاتی در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه اطلاع داده است. این 7 تن شامل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و اصل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام هستند. پیشتر علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به 5 سال حبس محکوم شد. این عده پس از اعتصاب و تجمعات اعتراضی چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از زمان دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای تجدید نظر در برخی از احکام مدت زیادی نمی‌گذرد. او روز 17 شهریور سال جاری دستور داده بود که احکام صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در برخی پرونده‌های اخیر به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر شده و رسیدگی منصفانه انجام شود. در همان هنگام گفته شد که اشاره ابراهیم رئیسی به پرونده‌های صادر شده در مورد کارگران و حامیان کارگری بوده است. در همان زمان نیز حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت که حکم رئیس قوه قضاییه پیام خوبی برای فعالان کارگری است. از آن هنگام حدود 3 ماه و 1 هفته می گذرد. اما پیامی که قرار بود خوب باشد و همچنین وعده تجدید نظر و رأفت اسلامی منجر به لغو احکام قوه قضاییه نشد. چرا که به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه، دادگاه تجدید نظر در مورد 7 تن از متهمان هفت‌تپه احکام 5 سال زندان را برای آنان صادر کرده است. یعنی برای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و اصل محمدی. این در شرایطی است که قوه قضاییه تا عصر روز شنبه در مورد این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده بود. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوقی در دانشگاه هامبورگ آلمان، درباره احکام صادر شده عقیده دارد.
در مورد آرای اخیر متاسفانه به شدت امنیتی کردن کیس ها رو و دادگاه انقلاب مصالح رسیدگی شده زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. بعضا در مواردی که صرفا دادگاه بدوی رأی رو با توجه به گزارش امنیتی مرجع امنیتی تنظیم و دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین متهمان، وکیل متهم و کلیه مقررات و اصول دادرسی که از جمله قواعد عامره است مورد رأی قرار دادن و احکام رو تایید کردن.
در این ارتباط جمال حیدری منش وکیل سپیده قلیان روز شنبه در صفحه اینستاگرام خود اشاره کرد که حکم 7 متهم پرونده 7 تپه بدون تشکیل جلسه رسیدگی صادر شده و اضافه کرد که اگر این جلسه برگزار میشد میتوانست به روشن شدن موضوع و صدور حکمی عادلانه کمک کند. پیش از این دادگاه انقلاب اسلامی تهران اسماعیل بخشی را به 14 سال زندان و 74 ضربه شلاق، محمد خنیفر را به 6 سال زندان و سپیده قلیان، امیر حسینی محمدی فرد، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی را هر یک به 18 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. همان هنگام گفته شده بود که 7 سال زندان از احکام صادر شده علیه آقای بخشی و خانم قلیان اجرایی خواهد بود. در این حال دو روز پیش از اعلام احکام 7 تن از متهمان پرونده 7 تپه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه را به 5 سال زندان محکوم کرد. فراز فیروزی مندمی درباره نقش و وظایف دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ایران اشاره می‌کند که ماده 303 آیین دادرسی کیفری صلاحیت گسترده‌ای را برای این دادگاه‌ها در نظر گرفته است.
دادگاه انقلاب دادگاهی که برخوردار از حداقل‌های دادرسی نیستش، از جمله دسترسی به وکیل، حق سکوت، انکار اتهام و مسائلی از این دست. اگر این مسائلی رو که میچسبونن و اتهاماتی رو که بار میزنن بر فعالین کارگری با توجه به ماده 500 قانون مجازات و همچنین ماده 508 انطباقش میدن با عناوینی که مرتبط با حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب میشه، این توسعه صلاحیت ابتداعاً بزرگترین ایرادی که وجود داره نسبت به احکام صادره توسعه صلاحیتیه که به دادگاه انقلاب داده میشه، چون دادگاه انقلاب یک دادگاه استثنایی با صلاحیت استثنایی که اساساً ماهیتش غیر قانونیه و وجودش بعد از جریانات صدر انقلاب هنوز و کماکان زیر سوال هستش و با مسائل بنیادینی نسبت به حوزه صلاحیتش مشکل هست و نمیشه به راحتی این رو به لحاظ حقوقی توجیه کرد.
در همین حال امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه در گفتگو با پایگاه خبری جماران از آنچه تعامل خوب ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی نامید قدردانی کرد. در این حال کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر روز شنبه خبر داد که عاطفه رنگریز و مرضیه امیری که در تجمع روز اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس در تهران بازداشت شده بودند، از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هر کدام به 5 سال حبس قطعی محکوم شدند. از سوی صدور احکام زندان برای فعالان کارگری و حامیان کارگر انتقاد سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمپین دفاع از بازداشت شدگان 7 تپه و شورای بازنشستگان ایران را به همراه داشته است.
چطوری به روی مردمتون اصله گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گوید تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران بیش از اعتراضات دی ماه 96 و اعتراضات سال 88 ایران بوده و به نوشته آن روزنامه حاکمیت باید در این خصوص توضیح دهد. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد نقش قوای حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و کشتار تظاهر کنندگان به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که سپاه به نمایندگی از کل حاکمیت در حال اجرای یک سناریویی به نام شستن دستهای خونالود جمهوری اسلامی هستش، به گونه‌ای که میشه گفت تمام ظرفیت‌های نظام رو به کار انداختن برای قلب واقعیت کشتار آبان خونین 98 که البته هنوز هم ابعاد واقعی این جنایت وحشتناک آشکار نشده، اما روز به روز خبرهای هولناکی میرسه، مثل پیدا شدن جنازه‌های معترضان در صدهای اطراف شهرها، مانند اون چیزی که در مورد سنندج مطرحه و یا اخباری مثل زدن تیر خلاص به زخمی‌ها در اورژانس‌ها، مثل مورد بیمارستانی در ربات کریم، که نشان دهنده عمق فاجعه است. فاجعه‌ای که در تاریخ معاصر سرکوب اعتراضات مردم ایران بی‌سابقه بوده. به همین دلیل دستگاه تبلیغات رسانه‌ای که خب این روزنامه جوان هم بخشی از اون هستش، به تکاپو افتاده تا از این جنایت وحشتناک یک روایت مخدوش و وارونه ارائه بده. اینجاست که یادداشتی مثل یادداشت آقای گنجی، سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه، معنا پیدا میکنه. مخصوصا ترس و واهمه ایشون و در اصل کلیت نظام از برملا شدن نحوه برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز به خوبی در جای جای این یادداشت آشکار هستش. من برای اثبات ادعای خودم یک جمله کوچیک از این یادداشت رو نقل میکنم. ایشون میگه آقای گنجی: هیچ بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند که افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد. پایان نقل قول. طرح این موضوع رو آقای گنجی به گونه‌ای مطرح کرده که گویا واقعاً این برخورد با معترضان صورت نگرفته، در حالی که این جملات آقای گنجی اتفاقاً خود واقعیت برخورد نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات آبان 98 اینجاست که من تصور میکنم اینها در حال قلب واقعیت هستن.
با توجه به اینکه حتی قوه قضاییه هم سعی کرده خودش رو از مسئولیت تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت بنزین به نحوی کنار بکشه و الان هم شاهد هستیم که نماینده های مجلس مقدمات استیضاح تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور رو که نقش مهمی در سرکوب اعتراضا داشت فراهم میکنن، آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که اقدامات سازمان یافته ای علیه دولت در جریانه؟
ببینید، من فکر نمی کنم این موضوع رو بشه یک نوعی تقابل با دولت به حساب آورد. من فکر می کنم یک سناریوی بزرگتری طراحی شده به خاطر عمق فاجعه‌ای که در کشتار 98 اتفاق افتاده. این آقایون ترسیدن و متوجه شدن که چه برخورد غلط و اشتباهی با اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح کردن. وقتی که شما به عمق این یادداشت مراجعه می کنید، می بینید که این آقایون مدعی هستن که دشمنان نظام، ببینید اینجا بحث دولت اینها مطرح نیست، اینا میگن که دشمنان نظام برای مخدوش کردن چهره نظام در داخل و خارج یک طرحی رو در واقع ریختن تحت عنوان حد اکثر کشته سازی و هدفشون هم این هستش که مثلا چهره نظام رو که خب دولت هم بخشی از اون هستش ببرن زیر سوال. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که نظامی که هم بر اساس مبانی تئوریکش مانند اونچه که در متون مقدس برای توجیه کشتار مخالفان وجود داره و هم بر اساس سیره عملی 40 سال گذشتهش مثل کشتارهای دهه 60 و یا اعدامهای 67 یک چهره کاملا مخدوش غیر انسانی و خشن داره، دیگه چرا باید مخالفینش بیان وقت تلف بکنن برای به دست آوردن حاصلی که از قبل محصوله؟ من فکر میکنم که اینها واقعا به جای این بحثایی که میخوان تنزلش بدن به دولت و استیضاح و اینجور داستانها، اگر واقعا روی این ادعاهایی که تو این یادداشت مطرح کردن جدی هستن و شوخی نمیکنن، میشه یک کمیته مستقل حقیقت یا با حضور نهادهای بین المللی تشکیل بشه که بررسی بکنه ابعاد این کشتار رو. نمیشه انتظار داشت که این آقایون خودشون بکشن، دادگاه تشکیل بدن و بعد هم بگن بله مخالفین بودن و کسانی بودن یک طرحی داشتن میخواستن چهره نظام رو مخدوش بکنن.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا
6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز می توانید دیدگاه ها و پیام هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.